کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب علی زراعتی سلام عرض میکنم، صبح جمعتون بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر، خیلی متشکرم. خب همچنان در کتاب بیرون پشت در هستیم، مجموعه 14 داستان کوتاه. من امروز یک داستان دیگرش رو به اسم نروژی ها براتون میخونم.
با کمال میل در خدمت شما هستم.
متشکرم، با اجازه. نروژی ها. از خودم پرسیدم من اینجا چه می کنم؟ روی نیمکت سنگی بدون پشتی نشسته بودم کنار پیاده روی وسیع جلوی ساختمان نمایشگاه ها، پشت به ایستگاه اتوبوس و خیابان. صدای اتومبیل ها را می شنیدم که از خیابان به سرعت می گذشتند و عابران را می دیدم که زیر تابش آفتاب در پیاده رو می رفتند و می آمدند. اتومبیل بزرگ تلویزیون کانال 4 وسط پیاده رو ایستاده بود. بشقاب فرستنده روی سقف آن انگار به آسمان صاف و آبی روشن نگاه می کرد. فیلم بردار و گزارشگر رفته بودند تو سالن خبرنگارها. دو نیم بعد از ظهر بود. نسیم ملایمی میوزید و پوست عرق کرده را خنک میکرد. فکر کردم حالا حتما ساحل دریا قلقل است و باز از ذهنم گذشت که من اینجا چه میکنم. منظورم از اینجا اینجا نبود. روی این نیمکت سنگی روبروی ساختمان بزرگی که در آن دادگاه برگزار می شد. این شهر با ساحل اقیانوس و چشمانداز درخشان و گستردهش، یا هر شهر و حتی هر کشور دیگری غیر از شهر و مملکت خودم هیچ فرقی برایم نداشت. این سوال را بارها از خودم پرسیده بودم، شب و روز در تمام فصل‌های سال، چه وقتی تنها بودم چه زمانی که با دیگران. این سوال سمج و کهنه و بی جواب حتی تو خواب هم دست از سرم بر نمی داشت. وگرنه این را خوب می دانستم که در این دو سه روز اول اوایل تابستان در اینجا چه می کنم. یک کار موقت دو هفته‌ای بود، تهیه برنامه تلویزیونی هر شب 20 دقیقه در طول مدت برگزاری دادگاه. کارت خبرنگاری هم داشتم که روی جیب پیرنم سنجاق شده بود، کارت بدون عکسی که شماره روی آن چاپ شده بود کنار متنی دو سه خطی به زبان سوئدی. اسم و فامیلم را خودم با خودنویس روی خط نقطه چین نوشته بودم. خیلی هم سعی کرده بودم که خوشخط باشد. اولین بار بود که دادگاهی را در اینجا در این سالن‌های وسیع ساختمان بزرگ نمایشگاه‌ها که همیشه در آن نمایشگاهی برپاست تشکیل می‌دادند. در این چند ساله اوایل پاییز هر سال دو روز تعطیلی آخر هفته را به همین خیابان و همین ساختمان می آمدم. نمایشگاه بین‌المللی کتاب بود، اما حالا دیگر از کتاب خبری نبود. داشتند 4 جوان ایرانی را محاکمه می کردند. اتهامشان ایجاد حریق عمدی بود، حریق هراس‌انگیزی که یک سال و نیم پیش جشن هالووین 400 نفره دخترها و پسرهای 15 تا 19 ساله ای را از 16 ملیت مختلف در سالونی قدیمی به هم ریخته بود. 63 نفر سوخته یا خفه شده بودند. 200 نفری صدمه دیده بودند. حتی چند تاشان هنوز هم در بیمارستان بستری بودند. میان کشته شدگان 10 دختر و پسر نوجوان ایرانی هم بودند که 9 تاشان را در یکی از گورستانها ردیف کنار هم خاک کردند و حالا روز سوم بود که 4 متهم را داشتند محاکمه می کردند و همه چیز با آداب تمام انجام می شد. هر متهم وکیلی داشت و دادستان و رئیس دادگاه و مسئولان با متانت و خونسردی وظایفشان را انجام می دادند. 3 تا سالن بود. به سالن اول و دوم نرفته بودم، یعنی مرا هم مثل خیلی ها به آن سالن ها راه نمی دادند. سالن سوم مختص خبرنگارها بود. بر 3 پرده بزرگ تصاویر دادگاه را نمایش می دادند. پرده سمت راست متهم‌ها و وکلایشان را نشان می داد که در 2 ردیف نشسته بودند. پرده سمت چپ دادستان و رئیس دادگاه و منشی و شاهدها را نمایش می داد. پرده وسطی هم مخصوص نمایش مدارک یا تصاویر درشت متن بازجویی و بازپرسی متهمان و شاهدها بود. مدت‌ها بود جو سنگین و تلخی در شهر به وجود آمده بود. رادیو تلویزیون و روزنامه‌ها هر شب و هر روز خبرهای دادگاه را با طول و تفصیل می‌گفتند و نشان می‌دادند و می‌نوشتند. پیشنهاد این کار موقت را بیان که فکر کنم پذیرفته بودم. 2 روز بود که از صبح تا عصر تو سالن خبرنگارها می‌نشستم و به تصویر آن 4 جوان ساکت و به ظاهر بیخیال چشم می‌دوختم و حرفهای کسل کننده و طولانی دادستان و وکلای مدافع را می شنیدم که با زبان حرفه‌ای ثقیلی بیان می شد و به خودم فشار می آوردم تا بفهمم چه می گویند و منظورشان چیست و گاهی چیزهایی را یادداشت می کردم و عصر بعد از تعطیل شدن دادگاه با شتاب می رفتم استودیو، اتاقها و راهروهای درهم ریخته ای که عده‌ای انگار بی هدف می رفتند و می آمدند و به هم تنه می زدند. همه عجله داشتند و بعضی نگران بودند و بعضی بی خیال می خندیدند و هم همه غریبی بود از واژه ها و جمله های کردی و عربی و اسپانیایی و سومالیایی و اریتریی و سوئدی و سیاه و سفید و بیشتر مرد و کمتر زن. همینطور توی دست و پای هم می پیچیدند و چراغ ها روشن می شد و دوربین ها راه می افتاد و سیم ها قطع و وصل می شد تا بالاخره برنامه های زنده می رفت روی آنتن تلویزیون محلی و آخرهای شب که هوا هنوز روشن بود و خنکای شب تابستان گاهی تن آدم را می لرزاند برمی گشتم خانه خسته و کوفته و تا صبح خوابم نمی برد، یا اگر هم پلکایم چند دقیقه روی هم می رفت کابوس می دیدم تا صبح می شد. امروز هم آمده بودم اینجا گیج و خسته و خوابالود و از صبح تا ظهر تو سالن خبرنگارها نشسته بودم و حالا بعد از وقت نهار به جای آن که باز بروم طرف سالن خبرنگارها، از در وارد شوم، کارتم را به زن میانسالی نشان بدهم که نشسته بود پشت میز و دفتر بزرگی جلوی رویش بود و با ورود هر کس علامتی میزد جلوی شماره‌ای که تو دفتر نوشته شده بود و بعد پلیس ها کیفم را بگردند و از دروازه‌ای بگذرم که قبلا فقط تو فرودگاه‌ها دیده بودم و چراغ قرمز بالای دروازه روشن شود و همزمان صدای بوق شنیده شود و هر بار دیر یادم بیفتد که باید کلیدها و پول خردها و فندکم را از جیب در می‌آوردم و می‌گذاشتم توی جعبه کوچک پلاستیکی کنار دست مأمور پلیس که مجبور بود سر تا پایم را وارسی کند. بعد کیفم را که به هم ریخته بود بردارم و از پله‌ها سرازیر شوم و بروم گوشه‌ای از سالن کنار یکی از آن ستون‌ها بنشینم، دور از کسانی که می‌شناختمشان یا می‌شناختندم، و باز به تصویر چهره آن چهار جوان خیره شوم که از روی جهالت و لج و لج بازی آتشی برافروخته بودند که هیچ کس تصورش را هم نمی کرد به چنان فاجعه‌ای بیانجامد. و به پدر و مادرهاشان فکر کنم که می گفتند در سالن تماشاچیان صندلی‌هاشان خالی افتاده بود، و یاد پدر و مادرهایی بیفتم که بچه هاشان دیگر در این دنیا نبودند و هنوز هم تلخ گریه می کردند و بعضی هاشان می لرزیدند و همه در این یک سال و نیم به اندازه 10 سال پیر شده بودند، تا باز از ذهنم بگذرد که من اینجا چه می کنم. و ممکن بود این 4 تا جوان هم جزو سوخته ها و مرده ها و زخمی ها بودند و 4 تا از آنها که حالا نیستند یا هستند اما سوخته و صدمه دیده و عدیلند، امکان داشت جای اینها نشسته باشند. و حس می کردم چیزی در سمت چپ سینم فشرده می شود و زیر آخرین دندم انگار می سوزد و نفسم تنگی می کند و گیج و منگ بودم که شنیدم جنگ که تمام شده، پس چرا بر نمی گردند مملکتشان؟ نشسته بود روی زین دوچرخهی کهنه و قرازه و زنگ زده روبرویم تو پیاده رو. نوک پای راستش را تکیه داده بود به زمین. پیرمردی بود باریک اندام، لاغر و استخوانی. کیف چرمی چرک قهوه‌ای رنگی کهنه و زهوار در رفته مثل کوله پشتی از شانه‌اش آویخته بود که و چند تایی کیسه پلاستیکی از دسته دوچرخه آویزان بود یا روی ترک بند بسته شده بود. زیر ابروهای پرپشت سفیدش یک جفت چشم آبی درخشان خیره شده بود به من. باد موی سفید بلند و تنکش را آرام بر شانهایش تکان می داد. دهانش می خندید. 2-3 دندان زرد و درشت بیقواره نمایان بود. با خودم فکر کردم این بابا دیگر از کجا سر و کلهش پیدا شد؟ از کجا فهمیده من ایرانیم؟ جنگ با عراق 11 سال از تمام شده، حالا این آمده یقه مرا گرفته که چه؟ هوا گرمتر شده بود اما پیرمرد زیر کت بزرگش پیراهن چروکیده سفید و پلووری خردلی و نخنما پوشیده بود. روی یقه کتش یک علامت فلزی بود، مخالف ورود به EU اتحادیه اروپا، نقش شده بر پرچم سوئد. دوباره گفت میگویم جنگی که تمام شده، پس چرا اینها هنوز اینجا هستند؟ چرا بر نمیگردند خانهشان؟ فکر کردم از آن دست پیرمردهای پرحرف است که پیله میکنند به آدم و حتما می داند ایرانیم که مثل دیگران پیش از هر چیز نپرسیده کجایی هستی و حالا هم دارد نیش و کرایه می زند. حوصله حرف زدن نداشتم. سرم را برگرداندم طرف خیابان. آن طرف نیمکت سنگی پیرزن چاقی نشسته بود. برگشته بود و مات پشت سر پیرمرد را نگاه می کرد. 1 دقیقه گذشت که برگشتم. فکر کردم راه افتاده و رفته است، اما همانجا ایستاده بود. دهانش را باز کرد و این بار زبان سرخش از کنار دندانهای تک افتاده تکان خورد. نگفتی چرا؟ ها؟ گفتم نمیدانم. روی زین دوچرخه جابجا شد. حالا نوک هر دو پایش را از دو طرف گذاشته بود رو زمین. یک جفت کفش کهنه کج و کوله و سنگین پاش بود که معلوم نبود در اصل سیاه بوده یا قهوه‌ای. جوراب پاش نبود و ساق‌های خشک با پوست سفید از زیر پاچه‌های شلوار پیدا بود. قوزک پای راستش کبره بسته بود. دست‌هایش پوست و استخوان بزرگ بودند و دسته زنگ زده دوچرخه را محکم تو پنجه ها می فشردند. گفت حالت خوش نیست؟ گفتم نه خوبم. دهانش را بست. آرواره های بیدندانش روی هم نشست و چانه باری که پاک تراشیدهش آمد بالا. پوست چهرهش سرخ بود و برق می زد. گفتم آره، جنگ خیلی وقت است تمام شده. 11 سال است. منظور گفت 11 سال؟ نه. با باز خندید. تو کدام جنگ را میگویی؟ گفتم تو کدام جنگ را میگویی پدر؟ گفت خب معلوم است دیگر، جنگ جهانی. گفتم جنگ جهانی؟ همچنان میخندید. این مهاجرهای نروژی چرا ماندند توی این مملکت؟ تو میتوانی بگویی حالا که دیگر جنگ تمام شده پس چرا پا نمیشوند بروند نروژ؟ فکر کردم دارد دستم میاندازد. ابراق بود و دستهای بزرگ و استخوانی و پاهای خشکیدهش توی آن کفش‌های بزرگ یک ریز می جنبیدند و در تقلا بودند. گفتم نمی‌دانم، بهتر است از خودشان بپرسید. و اشاره کردم به پشت سرش. انگار نروژی‌هایش تو پیاده رو صف کشیده بودند. گفت من کمونیستم، عضو حزب کمونیستم. میدانی؟ گفتم کدام حزب کمونیست؟ نه، از کجا بدانم؟ گفت آلمان بودم 7 سال، همراه رفقا علیه فاشیزم جنگیدم. گفتم آلمان بودی یا اسپانیا؟ گفت فرقی نمی کند، آتش شر فرانکو را هم آلمان ها تیز کردند. همش زیر سر این مردک نازیست بود، هیتلر. سرمایه‌دارها هم که ازش پشتیبانی می کردند. گفتم آره، هیتلر و موسولینی به فرانکیست ها خیلی کمک کردند. گفت نشد دیگر و تلخ خندید. خیلی از رفقا از دست رفتند. پرسیدم تا آخر جنگ داخلی بودی؟ چشمهای آبیش برق زد. گفت تا آخر. زخمی شدم، جاش هنوز هم پیداست. گردنش را کج گرفت. استخوان ترقوه سمت چپش را انگار با ضربه های چکش شکسته بودند و بعد جوش خورده بود. پوست سرخ که موهای ریز سفید بران رویده بود، چغر روی استخوان کج و کوله ترقوه کشیده شده بود. بعد رفتم آلمان. خب جنگ بود، شوخی نداشت. گفتم ما هم 8 سالی جنگ داشتیم با عراق. از روی زین بلند شد، نشست روی تنه دوچرخه و کف کفش‌هاش را چسباند به زمین. تون تون حرف می‌زد. گوشه لب‌هایش کم کم کف سفیدی جمع می‌شد. من مصدق رو می‌شناسم. قضیه نفت بود دیگر، مگر نه؟ یادم است علیه انگلیس‌ها. خواندم راجبش. آدم مهمی بود. الان کجاست؟ هنوز ایران است؟ خندیدم، گفتم خیلی وقت پیش مرد، 33-34 سالی می شود. انگار نشنید چه گفتم. با نوک زبان کف کنج لبها را لیسید و برگشت تف کرد طرف پیاده رو. وقتی سرش را برگرداند دیگر دهانش نمی خندید. به خیابان خیره شد. گفت جنگ چیز کثیفی است، کثافت سرمایه‌داری است. بدبختی این است که نمی شود ازش دور ماند. نخواسته درگیر می شود. می فهمی چه می گویم؟ در جنگ بوده ای که، مگر نه؟ گفتم نه، من اهل جنگیدن نیستم، بلد نیستم به جنگم. راست می گویی، جنگ کثیف است. نگاهم کرد و خندید. همش زیر سر سرمایه‌دار هاست. می دانید توی همین سوئد فقط چند تا میلیاردرند که همه تصمیم ها را می گیرند؟ خوب بلدن چه کار بکنند. در همه جای دنیا هم دستشان تو دست هم است. بعد ناگهان انگار یاد چیزی افتاده باشد پرسید تو چین رفته ای؟ گفتم نه، اما دوست دارم بروم. یک بار فقط چند ساعتی تو فرودگاه پکن بودم. داشتم می رفتم توکیو، 16 سال پیش بود. گفتند هواپیما نقص فنی پیدا کرده، نگذاشتند برویم بیرون. توی همان فرودگاه ماندیم و آبجو خوردیم. پیرمرد گفت ولی من رفتم. چشمای آبیش با شیطنت خندید. آمریکا چی، رفتی؟ گفتم آره، دو بار رفتم. دهانش را بست و باز کرد، مدتی ملک و ملوک کرد، انگار چیزی را می جوید. بعد دست کرد از توی یکی از کیسه ها که پر بود از مقوا و کاغذهای بزرگ مشاله شده یک تکه کوچک کالباس خشک شده در آورد، گذاشت تو دهانش و با همان چند دندان درشت بنا کرد جویدن. گفتم گفت بهم ویزا ندادن. چند دفعه خواستم بروم، ویزا ندادند. گفتند تو کمونیستی. گفتند کمونیستی تو، ما کمونیست ها را راه نمی دهیم. و همانطور که کالباس را می جوید باز خندید. گفتم دوچرخه خوبی داری. با پنجه بزرگ استخوانیش ضربه‌ای زد روی زین چرمی خشک دوچرخه و گفت 50 سالشه. از دوچرخه با ضمیر مؤنث یاد کرد. فکر کردم شاید دوچرخه هم برای اینها مثل کشتی و قطار مؤنث است. آن وقت چرم ترک خورده زین را با نوک انگشتان نوازش کرد. ناخونهاش بلند بودند و کمی برگشته بودند طرف تو. 50 سال از دارمش. با هم خیلی رفیقیم. و خندید. پیرزن برگشته بود طرف خیابان و به روبرویش به اتومبیل‌هایی که می‌گذشتند خیره نگاه می‌کرد. رایه‌های چربی پشت گردنش عرق کرده بود. گفتم من هم دوچرخه سواری را دوست دارم. پیرمرد ناگهان ابروهایش را به هم کشید و گفت تو جنگ چند تا سوئدی تو کشتی ها کشته شدند. پرسیدم مگر سوئد بی‌طرف نبود؟ انگار حرفام را نمی شنید یا نمی فهمید. فکر کردم شاید هم عمدن به بعضی از حرفام اعتنا نمی کند. گفت راستی می دانی؟ صدایش را پایین آورد و خم شد طرفم. تو چشماش نگرانی موج می زد. تا 10 سال دیگر جنگ جهانی راه می افتد. این بار من خندیدم. گفتم نه گمان نکنم. سرش را با تأکید تکان داد. گفت چرا؟ حتما جنگ جهانی می شود. حد اکثر تا 10 سال دیگر. حالا می بینی. پرسیدم از کجا با این اطمینان می گویی؟ دست کرد توی یکی از جیب‌های خودش و یک اسکنه فلزی کوچک براق درآورد و بیان که به من نگاه کند بنا کرد با نوک آن به تنه دوچرخه ضربه زدن. رنگ زیتونی کهنه تنه تک تک می پرید هوا. گفت سال 1922 من 9 سالم بود. یک معلم داشتیم می گفت 10 سال دیگر جنگ راه می افتد. همین جور هم شد. نگاهش کردم و گفتم نمی دانم. اسکنه را گذاشت توی کیفی که به دوش آویخته بود. بعد با نوک انگشت سبابه چپ بالای لبش را خاراند و گفت حالا خواهید دید. اگر تا 10 سال دیگر جنگ جهانی نشد هرچی دلت خواست بهم بگو. خندیدم گفتم تا 10 سال دیگر من تو را کجا پیدا کنم؟ کالباس را قورت داد. سیب آدم برجستش مثل سر اسکنهی که گذاشته بود توی کیف بالا و پایین می رفت. یکی دو تک سرفه کرد و گفت کجا؟ همینجا. من همیشه اینجام. الان سالهاست می روم و می آیم با همین رفیق قدیمی. و با کف دست زد روی زین. پرسیدم بچه همین شهری؟ طوری نگاهم کرد که انگار اولین بار است مرا دیده. دهانش را به خنده باز کرد و گفت من الان 80 سالم است. شاید هم بیشتر. هنوز هم کار میکنم. میبینی که کیف کولی پشتی مانندش را روی شانه جا به جا کرد. اما راستش گمانم بهتر آدم راه بیفته بره توی ده زندگی کنه. شهر فایده نداره. پیرزن برگشت طرف پیرمرد و با چشمهای درشتش ساکت ماتش برد. پیرمرد لبخندی زد و سرفه کرد. حس کردم قفسه سینه‌ام دیگر نمی سوزد. فیلمبردار و گزارش کانال 4 با عجله رفتند طرف ماشینشان. دو پلیس زن در بزرگ ساختمان روبرو را باز کردند. زن و مرد از در ریختند بیرون. جلسه امروز دادگاه حتما تمام شده بود. پیرمرد از روی تنه خودش را کشاند بالا و نشست روی زین. پای چپ را گذاشت روی رکاب و پیش از آن که راه بیفتد گفت جنگ که تمام شده. من نمی فهمم اینها چرا بر نمی گردند مملکتشان. و راه افتاد. چند بار که پا زد و دوچرخ دور گرفت برگشت گفت خداحافظ. پیرزن که انگار منتظر بود پیرمرد برود از روی نیمکت سنگی پا شد و در حالی که پاهای گوشتالو و کوتاهش را تکان می‌داد و در حالی که پاهای گوشتالو و کوتاهش را تاب می‌داد رفت طرف اتوبوسی که تازه رسیده بود به ایستگاه. احساس کردم هوا دیگر گرم نیست. آسمان را نگاه کردم. معلوم نبود این انبوه ابرهای پنبه‌ای سفید کی و چگونه توی آسمان صاف آبی پیدا شدند. باد داشت ابرها را به سرعت می برد طرف خورشید. گوتنبرگ سوئد، آبان 1379.